در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله. سبحان الله حمد لله ولا إله إلا الله.
در جمع شما یاران همدل هستیم. فاطمه سادات عزیز از مشهد بر ما پیام دادند. فاطمه سادات کافی نوشتند که هر سوره آن تنین عشق است و بهار، هر جا قسم زمین و لیل است و نهار، راهی است فراسوی بشر تا به خدا، قرآن که هم آرامش روح است و قرار. تشکر از فاطمه سادات عزیز و نازنین.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن. گویی سرود عالم غیب الهی است، گویی سرود عالم غیب الهی است. این ره گشا نور آفرین آوای قرآن، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه نهم سوره احقاف آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين.
بگو من پدیده ای نو ظهور در میان پیامبران نیستم و نمیدانم سرنوشت من و شما چه خواهد شد. تنها از آن چه به من وحی می شود پیروی می کنم و فقط هشدار دهنده ای آشکارم.
در این آیه پیامبر اسلام مأمور می شود که به بهانه جویی های مشرکان مکه پاسخ داده و بگوید من از سایر پیامبران الهی متفاوت نیستم و همانند دیگر پیامبران بشری همانند شما هستم. من نخستین پیامبری نیستم که مردم را به توحید دعوت کرده است. پیش از من نیز پیامبران زیادی آمدند که همه از جنس بشر بودند، لباس می پوشیدند و غذا می خوردند. تنها تفاوتم با شما این است که خدا بر من وحی می کند و مرا مأمور کرده که در مورد کارهای بد و عواقب سخت آنها به شما هشدار دهم. علم غیب من نیز از جانب خودم نیست و از امور غیبی چیزهایی را می دانم که خدا به من می آموزد. من نمی دانم خدا با من چه خواهد کرد، همانطور که نمی دانم با شما چه خواهد کرد. پس از من انتظار بی جا نداشته باشید که درباره آینده خودم یا شما پیشگویی کنم. مؤمنان خداجو، از این آیه سه نکته می آموزیم. اول اینکه هدف و برنامه پیامبران در طول تاریخ یکی بوده است. آنها مؤید یکدیگر و ادامه دهنده راه یکدیگر بودند. نکته دوم اینکه رهبران جامعه باید با مردم صادقانه سخن بگویند و در مورد چیزی که در اختیارشان نیست بی جهت ادعا نکنند و به مردم وعده ندهند. و نکته پایانی این که پیامبران خیرخواه و دلسوز مردم بودند و همواره آنها را از کارهایی که دنیا و آخرتشان را به تباهی می کشاند برحذر می داشتند. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما.
شکران یا ربی شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا ربي يا
دوستان عزیز، وقت آن رسیده که گوش بسپاریم به صحبت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای هاشمی ارزگانی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر شما قرآنیان و خوبان شنونده برنامه در وادی نور. بحث ما در آخرین سلسله مباحث از صفات و اسامی قرآن در خود قرآن درباره صفت محفوظ رسیده بود به این که محفوظ بودن قرآن به چه معناست. اگر قرآن خود را کتاب محفوظ توصیف می کند و لااقل در سه آیه از آیات قرآن کریم این خصوصیت برای قرآن بیان شده است، یکی بدان سبب است که این قرآن بدون اون که دست شیاطین به دو برسد و دست مرده اجنه در هنگام نزول وحی از آسمان به زمین و در ذهن رسول الله محفوظ و مسون به پیامبر رسیده است. زمانی هم که به پیامبر رسید اون حضرت آیات را می خواند بر اصحاب و یاران و بر کاتبان وحی و اونها می نوشتن و بدین وسیله این کتاب محفوظ ماند از فراموش شدن و از تغییر کردن و تحریف شدن. و جنبه سوم این بود که خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قرآن را در سینه حفظ کرده بود و حفظ داشت و زمانی که نزول پیدا میکرد آیات و سوره های قرآن، این آیات و سوره ها اون چنان نقش میبست در جان پیامبر و روح پیامبر که هرگز از یاد او نمیرفت. ولذا نخستین حافظ کل قرآن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، چه اون زمانی که به صورت دفعی و یک جا در شب قدر بر پیامبر نازل شد و چه در اون زمانی که در مدت 23 سال آیات دوباره بر پیامبر به صورت تدریجی نازل شد و به دلیل همون حفظی که به صورت اولی یعنی در زمانی که به صورت کلی نازل شد، پیامبر گاهی در نزول وحی عجله می کرد و پیش از ملک وحی در نزول تدریجی اون را می خواند. ولذا قرآن کریم در مواردی می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تعجل به لسانک، تو پیش از ملک وحی اون را نخوان. این نشان دهنده آن است که پیامبر حفظ داشت قرآن کریم را. به هر صورت این محفوظ بودنی در ذهن و در قلب پیامبر جنبه دیگری است که نشان دهنده معنای محفوظ بودن قرآن است. جنبه دیگری که محفوظ بودن قرآن را نظر دارد و این که خداوند توصیف می کند ناظر بادن معنا هست، حفظ قرآن به وسیله مؤمنین است. بدین معنا که یکی از سنت های بسیار بسیار حسنه و دارای ثواب و پاداش در میان مسلمانان حفظ قرآن است. از همان لحظه ای که وحی بر پیامبر نازل شد، همان گونه که خود پیامبر کتاب وحیانی و آیات وحیانی را حفظ می کرد و به تعبیر قرآن کریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سنقرئک فلا تنسا، سوره مبارکه اعلی آیه 6 بر تو می خوانیم و تو هرگز فراموش نخواهی کرد، همان گونه به اصحاب دستور می داد که قرآن را حفظ کنند، در سینه ها بسپارند، آیه به آیه را حفظ می کردند. همان گونه که نازل می شد گروهی از حفاظ پدید آمد که قرآن را حفظ می کردند و تلاوت می کردند و تکرار می کردند. از اون زمان تا به اکنون این سیره در بین مسلمانان وجود دارد. سلسله ای از انسان ها چی در داخل چی در جرگه و زمره عالمان و عارفان و چی در میان دیگر مؤمنان از عامه مردم بودند، کسانی که حافظ قرآن بودند و این یک فضیلت شمرده می شده است از همان زمان تا این زمان. شاید این سنت در هیچ دین و مکتب دیگری وجود نداشته باشد که توده مردم و عموم مردم تشویق شده باشند و اونها همین کار رو انجام داده باشند به حفظ کردنی متن و نص دینیشان، ولی این سیره و این شیوه در میان مسلمانان وجود داشته است و به عنوان یکی از شیوه های رایج و معمول از صدر اسلام تا به اکنون و حافظان قرآن دارای جایگاه و منزلتی والا و عالی هم شمرده می شود به عنوان یک فضیلت و به عنوان یک منقبت معنوی. و بدین وسیله اگر گروهی از انسان ها مطلبی را حفظ می کنند، آشکار و واضح است که این سبب می شود محفوظ بودن اون متن و اون نص را یک نفر، دو نفر، ده نفر، صد نفر، بلکه هزاران نفر از اقسان قاطع عالم بودن از صدر اسلام تا به اکنون که همگان نص و متن قرآن را نعل به نعل و کلمه به کلمه و حرف به حرف همون گونه ای که دیگران از گذشتگان حفظ داشتن به نسل آینده هم همون گونه باقی مانده است. گیرم فرض کنیم اگر مصحف ها وجود نمی داشت و نوشته های از قرآن کریم وجود نمی داشت، خود این سینه های مؤمنان ظرف نگهداری قرآن کریم بوده است و این یکی از معانی محفوظ بودن قرآن کریم است که خداوند اون را بیان فرموده است، کتاب محفوظ ای محفوظ فی صدور المؤمنین، این قرآن محفوظ است و مسون است از دسترس تغییر و تحریف و کمی و اضافی در سینه های مؤمنان. انشاءالله که سینه های مؤمنان چون شما ظرف حفظ قرآن باشد و سینه نسل های آینده مؤمنان نیز ظرف حفظ این کتاب الهی و ظرف برکت و رحمت الهی باشد انشاءالله. تا برنامه دیگر، خدا یار و حافظ و نگهبان همگان باد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم از رادیو دری. تشکر و سپاس که با ما همراه بودین. اگر از طریق سایت میخواین شنونده باشین، parstoday.ir/dari را به خاطر بسپارین. بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن قلبي قرآن.
رازهای زندگی عنوان برنامه ایست که همکارانمان در بخش تولید رادیو دری برای این لحظه شما تدارک دیدن. تقدیم شما می شود.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. دوستان عزیز سلام و درود بر شما. برنامه این هفته رازهای زندگی را با ادامه موضوع سبک زندگی خانوادگی در اسلام آغاز می کنیم. طبق وعده‌ای که با شما داشتیم با بیان ویژگی های دیگری از خانواده متعادل و مطلوب می پردازیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. عزیزان، بیشتر زوجها با آرزوهای خوش و آرمانی زندگی جدید را آغاز می کنند. در این میان برخی فقط مدت زندگی شاد را تجربه می کنند، اما برخی دیگر پس از گذشت سالها مراسم سال روز ازدواج خود را با شور و خوشی جشن می گیرند. چرا این گونه است؟ این پرسش است که ذهن متخصصان و روانشناسان خانواده را در دهه های اخیر به خود مشغول ساخته است. یکی از نتایجی که کارشناسان خانواده و روانشناسان در مورد زوجهای خوشبخت به آن رسیده اند، مثبت اندیشی و حسن ظن به یکدیگر و تفاهم و مشارکت در امور است. امروز با شما در مورد این ویژگی ها در خانواده های متعادل سخن می گوییم. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، روانشناسان یکی دیگر از مهمترین ویژگی های یک خانواده متعادل را توانایی برخورد مثبت و سازنده با محیط پیرامون و یا به عبارت مثبت‌گرایی و مثبت‌نگری می دانند. خانواده های مثبت اندیش در هنگام مواجهه با مسائل و پدیده های پیرامونشان جنبه های مثبت، آموزنده و الهام بخش را مورد توجه قرار می دهند و جنبه های منفی حتی المقدور مورد اغماز قرار می گیرد. مثبت‌گرایی را می توان هنر خوب نگریستن نامید، چون این حالت می تواند متأثر از کیفیت روح و روان انسان باشد. انسان های دیندار عموماً انسان های مثبت اندیش و خوشبین هستند، زیرا آموزه های دینی بر این نکته تأکید دارند که انسان ها به هم خوشبین باشند، از گمان های بد بپرهیزند و برداشت مثبت از سخنان و رفتارهای یکدیگر داشته باشند. اسلام در تعالیم اخلاقی خود به حسن ظن در محیط خانواده تأکید دارد. حسن ظن و مثبت اندیشی در مورد همسر نقش بسزا در تحکیم بنیان خانواده دارد. بدیهی است تلاش اعضای خانواده برای زدودن برداشت‌های منفی از یکدیگر زمینه مناسب را برای روابط بهتر و صمیمانه‌تر فراهم می‌کند. خوبان همراه، روانشناسان برای تقویت مثبت نگری در زندگی مشترک پیشنهاد می کنند که ابتدا فهرستی از قابلیت های همسرتان را در ذهن داشته باشید و به عنوان یک اصل در زندگی به آن اهمیت دهید. در مناسبات با همسر و به ویژه در گفتگوهای متقابل به قابلیت های او اشاره نموده و تلاش کنید تا فضای گفتگو آکنده از امیدواری باشد تا در وی تأثیر مثبت بر جای بگذارد. چنانچه مایل هستید همسرتان خصوصیتی داشته باشد ولی در موقعیت فعلی آن را در وی مشاهده نمی کنید، به جای نکوهش و تحقیر می توان از روش های دیگری استفاده کرد. در این حالت تلقین مثبت به او راهکار مناسب تر به نظر می رسد. با تلقین مثبت به تدریج صفات پسندیده در رفتار همسرتان نمایان می شود. مثلا مردی که احساس می کند همسرش در برخورد با مشکلات ضعیف و آسیب پذیر است می تواند به او بگوید من شخصیت صبور و توانایی تو را در برخورد با مسائل می ستایم و یا این عبارت که من یقین دارم تو به خود اجازه نمی دهی که مسائل و مشکلات تو را از پا در آورد. در مجموع باید گفت که در خانواده متعادل و سالم همسران تلاش می کنند تا با مثبت اندیشی از عیب جویی بپرهیزند و در مناسبات خود اصل را بر تقویت جنبه های مثبت یکدیگر قرار دهند. در خانواده های متعادل و موفق تفاهم و مشارکت در امور نیز بر جنبه های مختلف زندگی حاکم است. این ویژگی در پرتو همگرایی زوجین امکان پذیر می شود. روانشناسان می گویند اگر بتوانید از دیدگاه همسرتان به مسائل بنگرید، به گونه ای که نحوه تفکر و بینش او را در مورد مسائل کاملا درک کنید، به مرز تفاهم با همسر خود رسیده اید. در چنین موقعیت رابطه حسنه به مفهوم عمیق آن بر زندگی سایه می افکند. زن و شوهر باید لحظه هایی را که دور از هیاهوی زندگی در کنار هم هستند با اهمیت تلقی کنند. تفاهم و احترام به یکدیگر در این محیط گرم و صمیمی ارزشمند است. زوجین با این احساس صادقانه در حضور دیگران نیز حرمت هم را رعایت می کنند. اما برای هموار کردن جاده تفاهم در زندگی و چه موارد باید توجه داشت؟ در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه آقای محمود جوادی را با هم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قصد دارم راجع به سبک زندگی اسلامی صحبت کنم. مسلمان بودن یک سبک زندگی خاصی داره که با سبک‌های زندگی غیر اسلامی تفاوت‌های زیادی داره. خانمایی که حجابشون رعایت نمی‌کنن، دقت نمی‌کنن در امر حجاب، سبک زندگیشون رو عوض کنن، پوشش مناسب به خودشون بدن. آقایون جور دیگه ای تو کار، تو شغل اسلامی تر عمل کنن، حتی تو تیپ و ظاهر اسلامی عمل کنیم، سبکمونو عوض کنیم، اشکال نداره، به خاطر دین، به خاطر حرف خدا. و اصلا من اینو براتون بگم دوستان، اصلا اگه بخوایم اسلامی عمل کنیم، یه سبک خاص زندگی است که ممکنه با خیلی از سبکهایی که امروزه تبلیغ میشه تفاوت هم داشته باشه. و ما همونطور که به خاطر دستور خدا تو ماه رمضان یک ماه عوض میشه زندگیامون، باید در طول سال همینطور باشیم. ببینید مثلا سبک زندگی ما راجع به ورزش کردن، آیا این ورزش هایی که تو تلویزیون تبلیغ میشه ما میشینیم دو ساعت وقت میذاریم، آیا این سبک ها درسته؟ اصلا اینا درسته یا نه؟ تلویزیون دیدن، اوقات فراغت و چیکار کردن، اصلا حالا ما تو سخنرانیامون دوستان اگر دنبال سخنرانی های ما باشن ما اونجا مفصل گفتیم اینا رو. تفریح هامون عوض میشه، تفریح های واقعی که اسلام مورد تایید اسلامه اونا باید انجام بشه. باز شبهای یک مسلمان چجوری باید سپری بشه؟ هم تو پا فوتبال و تلویزیون و اینا یا به گونه دیگه ای؟ و میگم من به خصوص اینو میخوام بگم که نمیدونم چرا یه عده‌ای مثلا ماه رمضان رو روزه میگیرند و عوض میکنن زندگیشون رو، ولی وقتی جای دیگه بهشون میگیم که خب حالا شما ماه رمضان روزه گرفتی، دیدی عوض شد زندگی، جای دیگه هم باید عوض کنی زندگی تو، تفریحات باید عوض بشه، یه وقت نمیدونم سبک شادیهات باید عوض بشه، سبک نمیدونم پوششت باید عوض بشه، تیپ و قیافت باید عوض بشه، اونجا نمیپذیره.
روانشناسان خوب شنیدن را یک هنر میدانند که نقش مهمی در ایجاد تفاهم دارد. در هنگام گفتگو با همسرتان با نهایت دقت و با روی خوش به سخنان وی گوش کنید، حالتی که بیانگر پذیرش طرف مقابل و مطالب وی باشد. همچنین بر روحیات و سلیقه وی توجه کنید و سعی داشته باشید سخن را با یکی از موضوعات مورد علاقه وی آغاز کنید. از مقایسه همسرتان با دیگران بپرهیزید. این رفتار بر رابطه حسنه شما با او آسیب جدی وارد می کند. بدانید که همسرتان انسان منحصر به فرد و دارای یک سری ویژگی های شخصیتی مثبت و منفی است. از این رو در مواقع ضروری او را با خودش، یعنی با ویژگی های گذشتهش مقایسه کنید و پیشرفت های اخلاقی و معنویش را مورد تقدیر قرار دهید. این عمل در تفاهم زوجین مؤثر خواهد بود. نحوه برقراری ارتباط کلامی نیز از عوامل است که در ایجاد تفاهم نقش تعیین کننده دارد. هر واژه یا کلمه دارای بار روانی و عاطفی است. یک ارتباط کلامی موفق رابطه است که در آن هیچ یک از طرفین از کلمات ناخوشایند استفاده نمی کنند.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
کارشناسان امور خانواده درباره راه‌های دیگر ایجاد تفاهم چنین می‌گویند: برای ایجاد تفاهم لازم است که هر یک از زوجین در روند تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب راه‌حل‌ها جایگاه را برای همسر خود در نظر بگیرند. او را از میدان تصمیمات دور نگه ندارند. برای نظرات یکدیگر ارزش قائل شوند و از خودرأیی بپرهیزند. البته تفاهم امر نسبی است و هرگز نمیتوان انتظار داشت که زوجین در تمامی موارد با هم توافق داشته باشند. منظور از تفاهم این است که زوجین در غالب موارد سیاست هماهنگ و همسو را در پیش گیرند. تفاهم و همگرایی نسبت مستقیم با شناخت زن و شوهر از یکدیگر دارد. به گونه ای که با پشت سر گذاردن سالهای اولیه زندگی درجه شناخت زوجین از یکدیگر بیشتر و عمیق‌تر می‌شود. لذا زنان و مردان جوان در اولین گام‌های زندگی نباید انتظار هماهنگی و تفاهم کامل داشته باشند. عزیزان، تشریک مساعی و مشارکت مطلوب نیز از دیگر ویژگی‌های خانواده متعادل است. زن و مرد با ازدواج سرمایه ارزشمند را به مشارکت می‌گذارند. در این مشارکت سخن از مال و ثروت نیست، بلکه عالی‌ترین سرمایه‌های انسانی یعنی قلب، روح، عواطف و احساسات و آرزوها به مشارکت گذاشته می‌شود. زن و شوهر در چنین پیوند خود را برای هر موفقیت و یا شکست آماده می کنند و به نسبتی که مطلوب است سهمی از مسئولیت‌ها را بر عهده می گیرند. در تشریک مساعی و مشارکت مطلوب در خانواده فقط کمک به یکدیگر مهم نیست. حفظ موجودیت خانواده هدف اصلی در این تشریک مساعی است. هر عضو به جای خواسته های خود به همه افراد می اندیشند و هدفش آسایش کل خانواده است. در آموزه های اسلام تعاون و مشارکت به ویژه در انجام وظایف خانوادگی از جایگاه ارزشمند برخوردار است. نه تنها در قرآن کریم بلکه در سیره بزرگان دین نیز بر اهمیت مشارکت و همکاری تأکید شده است. در بیانات اولیای دین برای تشویق زن و مرد به یاری یکدیگر نکاتی مطرح شده است که توجه به آنها انگیزه های زن و مرد را برای همکاری بیشتر می کند. شواهد تاریخی نشان می دهد که پیامبر خود با وجود مرتبه والای معنوی و اجتماعی در امور منزل کمک می کرد. این مسئله در راستای توجه زیاد اسلام به حفظ و صیانت از کیان خانواده است. آگاهی از پیامدهای مطلوب تعاون و مشارکت در محیط خانواده موجب می شود که افراد کار و کمک در خانه را با اهمیت تلقی کنند و بدان اهتمام ورزند. منش و سیره پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خانواده زیباترین نمونه این تعاون و همکاری است. ایشان و اصحاب خود می فرمود: بهترین شما کسی است که با خانواده‌اش بهتر و نیکوتر باشد و من از تمام شما نسبت به خانواده‌ام نیکوکارترم. خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمتتان هستیم. نظرات و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز. تا تقدیم برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
خوبان و همراهان گرامی، رسیدیم به لحظه پخش برنامه داستان‌های تمثیلی که تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی خیلی قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو، شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان، جویندگان گنج، قسمت اول. نویسنده سید حکیم بینش.
بالاخره هر رقم بود تمی من راضی کرد. از این خاطر راضی نمیشدم که میترسیدم نشه و گیر بفتیم. تمی مرا گفت که تو بیل کلنگ بیار. بفرماییم از بیل کلنگ بیبی خوب است یا نه؟
بدک معلوم نمیشن، مقصد زمین کنده بتانه. یک ذره زمین شاید سخت باشه کندنش.
زمین او صبحان که بیخی سنگ کتش میچکن. کلنگش نو خریدم، سعیم که چه قطعیز است.
میبینم، بله درست است. وقتی ایسو میامدی سمیر، کسی که تو را ندید.
نه خاطر جمع باشه، هوشم بود.
گوش کن سمیر، آله میریم خانه با ساعت 12 بجی شب، بیا همینجا که بریم. خب
یک گپی تمیم.
چی شده؟
اگه کسی با فامه چی باز وقت چی خواه که تسر خود کنیم؟
نه ترس، کسی نمیفهمه. اگه خودت کار نکنی که برات شک نکنن.
خب آلی بیل کلنگ چی کار کنم؟
چی میفهمم؟ همین گوشهای باغ یک جای پت کده گه.
تو مطمئن هستی که اونجا؟
لا حول ولا سمیر، تا به حال چقدر برات توضیح دادم ها؟ یک که میترسی نیا، یک نفر دیگر پیدا میکنم. من بر خودت گفتم نگفتم؟
میفهمم که بر خودم میگه، ولی خب چطور کنم؟ یک ذره تشویش دارم.
تشویش داری ها؟ خیش نیا، یک بزدل، یک ترسو. از تو کده بزدلتر و ترسوتر ولگه باشم.
چاله عصبانی میشه، من خود چیزی نگفتم.
خودن عصبانی میکنی دیگه. سمیر جان، با آینده و به زندگیت فکر کن. تا کی میخوایی زندگی رو داشته باشی؟ بیبی دیگرها کجا رسیدن؟ ما و تو کجاستیم؟
گفت صحیح، ولی خب به ما حق بده که یک ذره بترسم. خود حال از این کارا نکردم. خب
گفتم که دل خطا نکن، درباره این نقشه کت زیاد گپ زدم. خب نمیگم خطر ندارم، اگه گیر بفتم خب بسیار بد میشه، هم بر ما هم بر خانوادای ما. آقای میگفت هر که تابوس خواهد جور هندوستان کشد. سمیر جان، اگه آدیام که تو تابوس میخوایی باید ریسکش به جان بخری دیگه.
ساعت از 12 هم تیر شده بود که با تمیم راه افتادیم طرف قلعه کهنه. البته هر دوی ما مراقب بودیم که کسی ما را نبینه. در او تاریکی نه چیزی دیده می شد نه شنیده، بجز صدای پای ما و تمیم. وقتی اونجا رسیدیم بازم خوب دور و پیش ما را سعی کردیم که کسی نباشه و شروع کردیم به کندن.
میگم چه خواه باید بکنیم تمیم؟
گورای قدیمی بسیار چقور هستن. خب صبر کن. خب بس است دیگه، بیا که من خاکشو بکشم. آل نرم دیدی چقور میکنی ها؟
راستی هم که خاکش نرم هست، فکر نمی کنم اینقدر نرم باشه. خاکشو کم دورتر برس که باز پس نرزه.
خب زمین است دیگه، یک جایش خاکش نرم هست یک جایش خاکش سخت. سمیر بچهش گور خود کندی.
چی؟
بزنم که تمی بیل دسترت.
چرا بزنی تمیم جان؟ ما خب هم رفیق هستیم.
بکش پیسه را اگه نکت همین بیل نزن و در فرق است. زود زود گفت
باور کن ما جیبان خالیست. بیا این هزار روپا بیشتر ندارم.
هزار روپا؟ فقط هزار روپا؟
با خدا بیشتر از این ندارم، من فکر نمی کنم.
پیسه تا بان در جیب دیوانه، من کتت مزاق کدم.
خیلی چتی آدم هستی، من باور کدم.
گفتم که مزاق کدم کتت.
میگم من میترسم، با خود اعتماد نمیشه که یگان چیز پیدا کنم تو از خاطرش مرا همینجا بکشی.
چیز میز نه، طلا اگه پیدا شوم. عجب لودیستی تو، من تا به حال آزارم به مورچه نرسیده، باز بیایم رفیق خود بکشم؟
خب بله، تا حال طلا هم ندیده.
برو بچه‌ش،
من ازت میترسم.
برو بچه‌ش، اگه میفهمیدم یک بزدل هستی ترسوسی هیچ تو را نمیگفتم، یگان نفر دیگر کت خودم را میکدم. ازت میترسم، ازت میترسم. چی میترسی؟
خب راست میگی. تمیم؟
آه.
او چی هست؟
چی هست؟ کجا رو میگی؟ چراغ دستی تا پیش بگی؟ پیش بگی؟
بیا
تکه هست، تکی لباس هست.
حالا خاکا رو پس بزن، اصلا بیای طرف من خودم پس بزنم.
چی هست؟ چی میتونه باشه؟
پس شو. هر دوی ما ترسیده بودیم، خیلی هم ترسیده بودیم، نمی فهمیدیم چی کار کنیم. روی خود طرف تمیم کدوم و بدبخت شدیم. تمیم می فهمی بدبخت؟ آنه چی خاکی در سر خود کنیم؟ کاش که هیچ نمی آمدیم، کلش گناه توست.
سمیر جان یک دقیقه چیز نگو، ببینیم چه خاکی به سر خود باید بزنم. چوب باشه یک لحظه.
من میگم پس همینجا خاکش کنیم بریم.
نه خیکت خود میبریم، معلوم است که باید همین کار کنیم. خب سایکو ببین میشناسیش یا نه؟
چراغ دستی رو نزدیکتر بگیر، در رویش بگیر.
بسیار خوب، صبر کن یک لحظه، روشن شد دیگه. آینه میشناسیش؟ میشناسیش یا نه؟
نه، از قلای پایین است.
میشناسیش؟
میگم چند روز است که بیچاره گم شده، خانوادش در به در پشتش میگردن.
از قلای پایین؟ خب بچه کی است؟
بچه قدوس دیگه، زبی بچه قدوس. همین چند روز پیش کاکای ریزش دیدم، میگفت که زبی چند روز است که بیخبر رفته، معلوم نیست کجا رفته.
سمیر فکر میکنی کی کشته باشه او؟ چرا؟
من چی میفهم، من خو غیبدان نیستم، ولی میگن که در قریه ما خواستگار دختر عبدالشکور بوده.
خواستگار دختر عبدالشکور؟
بله.
خی تو از کل چیز خبر داری؟
حتی خواستگاری ها میره.
خب
ولی خب برش نمیتن. کاکاش میگفت که وقتی برش دختر ندادن قار کده که من دیگه اینجا نمیمونم.
عجب، بگی پس سر جاش خاکش کنیم دیگه. پس
میگم نکنه با یگان نفری مثل ما پشت گنج بوده، گنج پیدا کده، رفیقش هم تو به خاطر سهمش نته او رو کشته باشه.
چی میفهمم تام، چی فکرایی میکنی؟ بگی جنازه رو بگی کمک کن.
صبر کن
دیگه. چی شده؟
به نظر من پلیس یا خانوادهش خبر کنیم.
دیوانه شدی؟ میخوای یک قط به گردن ما خودت بفته؟
چرا به گردن ما تو بفته؟ راست چه میگیم؟ میگیم که ما
خب نمیپرسن لوده اونجا چی میکدن ها؟ رسمن ما و خودت قاتل معرفی میکنی با این کارت.
خیلی بگی دفنش کنیم، بریم که ما دیوانه میشو.
سمی جان.
بله.
شطور دیدی ندیدی فهمیدی؟
بیا یا مزگنج و تیلا. چی بد کردم که به گپای تو گوش کردم؟
بله دیگه، اگه تلاملا پیدا میشد که گپا رو نمیزدی. کمک رو که پس خاکش کنیم. خدای خو 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 خو. دنده رو افتادیم.
جنازه را اونجا دفن کردیم. دو پای داشتیم، دو پای دیگه هم قرض کردیم و طرف خانه گریختیم. وقتی خانه رسیدم میلرزیدم، احساس سرما میکردم. بابایم هنوز بیدار بود.
وای میگم مادر جان کلکینه بسته کنین، هوا یخ است. یک کمپل دیگه هم روم بندازین، مرا لرز گرفته مادر جان.
او بچه هوا خو گرم است، تو را چی شده؟
چیزی نشده، فقط یک ذره احساس میکنم که خونه کرده مادر جان.
دیشب که از خانه رفته خو خوب بودی بچه.
مادر جان میشه کمپل دیگه بندازین یا نه؟
بچیم یکان کار کردی و به من نمیگی، بگو چی کار کردی؟ میگم دیشب کجا بودی؟
مادر جان حال روز مرا میبینین؟ مرا میمانن یا نه؟ کت دوست تمیم یک جای بودیم.
ما تو را نگفتم؟ صد دفعه در تو گفتم که کت تمیم نگرد.
مادر جان شما خود تمیم میشناسین، چرا گپه میدنین؟ امو بیچاره چی کرده؟
حال چرا قنا وقت آمدین؟ در کجا بودین؟
مادر جان تو را خدا مرا بانن،
معلوم نیست که کجا میری و چی کار میکنی. وقتی هم ازت پرسان میکنم هم تو جواب سر بالا میتیدم.
مادر جان جایی گپ های کمپل دیگه رو بندازین، مرا در حال خودم بانه دیگه.
تو میگم از بچه قدوس خبر نداری؟
چی؟ بچه قدوس؟ چی تو؟
حال چرا وار خطا شدی؟ ایچی گم شده. کاکایش خو میگه که رفته ایران، ولی مادر بیچارش میگه که نه، بچه ما ایران رفتنی نبود.
مادر جان شما بچه قدوس رو میشناسین؟
من خو نه جان مادر نمیشناسم، اون از قریه پایین است دیگه. دیروز مادرش اینجا آمده بود، میگفت که شاید سمیر شما بدانه که کجا رفته.
من از کجا باید بدانم مادر جان؟
آخه بیچاره از خیلی ها پرسان کده، گفته شاید تو هم خبر داشته باشی. مادر از دیگه دلکش نارام بوده.
میگم خواستگار دختر عبدالشکور بود نه؟
تو از کجا میفهمی؟
ای مادر جان یک گپ که در قریه میشن خب کلگی با خبر میشن. نمیفهم از یکی شنیدم مادر جان، دیگه شما چقدر پرسان میکنی؟
مادرش میگفت که جواب نکده بودن، ولی شرط سنگین مانده بودن. گرم آمدی آلی یا نه؟
نه مادر جان، یک کمپل دیگه بروم بندازم.
او بچه تو را چی شده؟ بابا دیگه کم کم بخی که روز چاش شده، چی وقت دراز کشیدن و خو کدن است؟
چشم بانن یک ذره گرم بیایم. من بالا خودم
یه هوای گرم، تو باز گرم نامدی؟
دیگه کمپل ندارم مادر جان.
در خانه بودم که مادر غزاله زن عبدالشکور آمد. مادرم بردش در اتاق دیگه. خود یک قسم پشت دروازه رساندم که گپایشان رو بشنوم.
بفرماین چایتان یخ نشه خورجان.
زنده باشین، ببخشین که شما رام زامت دادم. مادر زبی دیروز اینجا آمده بودا؟
بله آمده بود، میگفت که یگان خبر مبر ازش داری نداری.
معلوم نیست که چی شدی بچه را، یک با یک غیب شد، یک هفته زیادتر است. میفهمی یعنی بچه که گم شد زبی؟ خواستگار دخترم غزاله است. ما خود دل ما نیست، ولی غزاله فکر میکنم که دلش باشه.
خوب
چیزی نمیگه، ولی من میفهمم که دلش هست. از چشمایش میفهمم.
مبارکا باشه، خیلی پلو درک است دیگه.
حال بان که بچه مردم پیدا شوه. سمیر جان کجاست؟
سمیر جان خواب است، یک زرگه کمو تو بیتاب بود.
چرا چی کده؟
نمیفهمم، میگه که گرم نمه، مرا لرزه گرفته. دو سه تا کمپلم در روی شوار کردم، بازم میگه که من گرم نمیایم. مادر
دوستان عزیز، می توانید قسمت دوم داستان جویندگان گنج را فردا شنونده باشید.
همراه شما هستیم از رادیوی خودتان رادیو دریم. همراه می شویم با برنامه زربان با مدت 25 دقیقه.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم در برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید از شما جانتان جور باشه، از صحتتان سالم و روزگارتان خوش. خوبان شنونده، امروز میخواییم پس از مدتها به یک مشکل مربوط به دندانها بپردازیم. در خدمت کارشناس گرامی برنامه خانم دکتر نازنین زرگر، جراح و پزشک دندان، دکتر دندان یا دندان پزشک و متخصص امراض ریشه دندان هستیم تا در میان مشکلات و مریضی های قسمت های مختلف دندانی، مخصوصا در گفتگو راجع به مشکلات خاص و جدی دندان که زیادتر آزاردهنده و مشکل آفرین بوده و مراقبت و معالجیش هم سخت است، صحبت بکنیم در ارتباط با مشکلات ریشه دندان. می دانیم که درمان ریشه دندان از شایع ترین درمان های دندان است. دردهای دندانی که اغلب و اکثرا ناگهانی شروع میشه زیادتر مربوط به عصب دندان است که در مو ریشه دندان قرار داره. با توجه به اهمیت سلامت دندان ها در زندگی ما و ضرورت مراقبت و وقایه از دندان ها برای انسان، امروز میخواییم اینمی راه های مراقبت و حفاظت از دندان ها، مخصوصا باز موضوع درمان و معالجه ریشه دندان های آسیب دیده و خراب شده را با دکتر صاحب خانم نازنین زرگر، متخصص امراض ریشه دندان، مورد بحث و گفتگو قرار بدیم. چون می دانیم که وقتی ریشه دندان و اعصاب دندانی مشکل دار شده و درد و ناراحتیش به وجود بیاید، هر چه زودتر باید برای ترمیم و اصلاحش اقدام کرد و نباید بگذاریم دیر شوه و صرفا با خوردن مسکن و اینمی دواهای تسکین دهنده درد و این چیزها را ساکت بکنیم و وقت بگذره و آسیب و تخریب دندان زیادتر و عمیق‌تر و ریشه‌ای‌تر شوه. به هر حال امید است با توجه به نقش سلامتی دندان های ما در سلامتی جسم ما، در زیباتر شدن زندگی ما و بسیاری از فایده ها و ارزش های دیگی که دندان سالم برای انسان داره، شما هم این بحث رو با ما همراهی بکنین و مورد استفاده تان قرار بگیره. قبل شروع باز به خانم دکتر آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر، تشکر از اینکه محبت کردین، وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه خانم دکتر، خواهش میکنم راجع به همین اصطلاح معمول و رایج درمان ریشه دندان، معالجه ریشه دندان میان مردم به نام عصب کشی یا عصب کشی که بعضیا میگویند، از نظر علمی کدامی که از اینها درست است؟ این اقدامی که شما دندان پزشکا و دکترای دندان روی عصب و ریشه دندان انجام میتین، ای عصب کشی هست، یعنی کشیدن عصب دندان است، یا عصب کشی هست، کشتن و از بین بردن عصب دندان، کدامش درست است؟
با سلام خدمت شما و آرزوی سلامتی برای همه هموطنان. اول بس این اشتباه عمومی رو فکر میکنم که در اذهان اصلاح بکنیم که نه عصب کشی درسته نه عصب کشی، در واقع درمان ریشه دندان هست. در زمانهای قدیم شاید میشد بهش گفت عصب کشی، چون یه ماده میذاشتن که در واقع اون بافت زنده رو بکشن یا فیکسش بکنن، ولی الان یه مراحلی داره درمان که شامل آماده سازی داخل کانال ریشه، خارج کردن اون بافت داخلی پالپ که مرحله به مرحله میشه گفت که استپ بای استپ باید انجام بشه و دیگه نمیشه گفت بهش عصب کشی یا عصب کشی.
بله.
اینجا در واقع در داخل دندان ما یه بافت همبند زنده داریم، مثل همه نسوج بدن که بافت همبند، یعنی هم سلول داره، هم عصب داره، هم ورید داره، هم شریان داره. پس نمیتونیم بهش بگیم عصب کشی، بعد بهش بگیم درمان ریشه دندان.
بسیار تشکر. پس حالا خانم دکتر، ریشه دندان در کجای دندان قرار داره؟ اینمی بافت و نسج و ساختمانی که به نام ریشه دندان خوانده میشه، عصب دندان در کجای او قرار داره؟ آیا داخلش است؟ چه قسمی است؟ و روند و سیر آسیب دیدن و خراب شدن دندان و ریشه دندان چگونه به امی قسمت‌های ریشه دندان میرسه؟
این بافت همبند زنده هم در ناحیه تاجی دندان هست قسمتیش، و یه قسمتش هم در داخل ریشه هست.
بله.
که وقتی ناچار میشیم که اون رو خارج بکنیم و مراحل بعدی درمان رو انجام بدیم، وقتی هست که دیگه امیدی به التیام اون بافت همبند زنده نداریم. وقتی که پوسیدگی اتفاق میفته و بعد درمان انجام نمیشه، از ناحیه مینا پوسیدگی گسترش پیدا میکنه، میاد تو ناحیه آجی.
بله.
و این میکروارگانیسم‌هایی که اونجا هستن قادر هستن با توکسین‌هایی که تولید می‌کنن بافت پالپی رو بیمار بکنن و یه حالت التهابی درش ایجاد میشه. تا یه جایی میتونه بدن این رو ترمیم بکنه، و حتی اگر که روند آهسته باشه، اونجا خداوند یک سیستمی قرار داده که سلول‌های اونجا هستن که قادر هستن آجسازی بکنن و اون ناحیه پوسیده رو جدا بکنن و اجازه ندن میکروارگانیسم‌ها وارد پالپ بشن.
بله.
درمان اتفاق نیفته و این روند ادامه پیدا بکنه، اون التهاب افزایش پیدا میکنه، گسترش پیدا میکنه و به جایی میرسه که دیگه قابل برگشت نیست و حتی ممکنه منجر به مرگ اون بافت همبند یا نکروز بشه، که بعد از اون مجبور هستیم دیگه وارد مرحله بعدی بشیم.
بله. بعد خانم دکتر، پس از شروع مشکل و آسیب دندان از همون مینای دندان که اشاره شد، در ابتدا چه علائمی فرد میتونه داشته باشه؟ یعنی علامتها چی میتونه باشه؟ اولیه و بعدش چی کار میشه؟ آیا باید منتظر علامت مثل شروع درد دندان باشیم یا نشانه های دیگی هم هست که میتونیم زودتر پی ببریم به شروع مریضی و آسیب دندان؟
در واقع خیلی وقتا ما در داخل پالپ دندونمون التهاب داریم و خیلی وقتا هم هیچ علامتی نداره، خیلی به افراد بستگی داره، ولی اولین و شایع‌ترین علامتی که بیمار احساس میکنه درد هست. منتها تو مراحل اولیه یه خورده حساسیت به سرما احساس میکنن، معمولا وقتی شیرینیجات میخورن احساس درد و تیر کشیدن میکنن، ولی این درد یه حالت گذرا داره، یعنی تیر میکشه، عامل محرکو که برمیداریم برمیگرده.
بله.
ولی وقتی التهاب پیشرفت میکنه و به حالت برگشت ناپذیر میرسه، دیگه طوری میشه که وقتی که یه ذره آب سرد مریض میخوره یا آب گرم میخوره، درد شروع میشه و حتی محرکو که برمیداریم این درد ادامه داره و قطع نمیشه. و حتی در مراحل پیشرفته تر شب مریض میخوابه و تو خواب از درد بیدار میشه، یعنی تو حالت دراز کشیدن این درد شدت پیدا میکنه بدون اینکه هیچ عامل تحریکی داشته باشه.
بله.
و حتی ممکنه بعضی وقتا مریضا برای اینکه دردشون التیام پیدا بکنه با یه شیشه آب سرد به مطب‌ها مراجعه میکنن. اون مراحل پیشرفته التهاب وقتی هستش که مریض وقتی یه پک یخ رو صورتش یا دندونش میذاره دردش آروم میگیره.
درست. خب ممکن است خانم دکتر که یک نفر هیچ نشانه و چیزی از نظر پوسیدگی و خراب شدن ظاهر دندان نداشته باشه، اما درد شروع شوه و ریشه و پالپ دندان دچار مشکل و آسیب شده باشه، یعنی از درون و داخل دندان اینمی مشکل شروع شوه، درست؟
بعضی از بیماری های سیستمیک هستن مثل انواع خاصی از آنمی ها که میتونه این حالت رو ایجاد کنه، یعنی بدون پوسیدگی باعث مرگ پالپ بشه. یا بعضی وقتا دندون هایی هستن که تحت ضربه و تروما قرار میگیره، ظاهرا دندون هیچ اتفاقی براش نیفتاده، حتی یه ترک هم ما نمیبینیم، ولی عصب دندون میمیره به خاطر شدت اون ضربه‌ای که اتفاق میفته.
بله.
یا افرادی هستن که پارافانکشن دارن، مثلا با دندون قروچه میکنن، یا وضعیت جفت شدن دندانهاشون یه طوری هست که حالت ضربه زننده داره، این در دراز مدت میتونه منجر به مرگ پالپ دندان بشه.
بله.
یا افرادی هستن که یه سری آنومالی ها یا ناهنجاری هایی دارن که مینا و آجشون سالم نیست، دیفکت داره، اونا هم ممکنه به پوسیدگی ببینیم درشون، پالپ دندانشون دچار صدمه یا التهاب بشه و ناچار بشیم که ریشه انجام.
بسیار خوب خانم دکتر، با توجه به ضرورت حفاظت و نگهداری سلامت دندان ها، اینا چی برای اطفال و کودکان و چی برای بزرگسالا و کلانسال ها، کلن و مختصر چی توصیه هایی دارین برای وقایه و حفاظت و سلامت دندان ها؟
همیشه پیشگیری بهتر از درمانه. به خاطر همین ما توصیه میکنیم با رعایت بهداشت، هم نخ دندون و هم مسواک زدن و حتی امکان به خصوص بچه ها شیرینیجات کمتر مصرف کنن، یا اگه مصرف میکنن اقلا بعدش حتما شستشو بدن که به حالت اورژانس مجبور نباشن مراجعه کنن مطب‌های دندان پزشکی.
بله.
تو الان تو این شرایط کرونا توی مطب‌های دندان پزشکی البته پروتکل ها رعایت میشه، یعنی فکر میکنم که دندان پزشکی جز اون رشته هایی هست که حتی قبل از کرونا هم پروتکل هایی داشته.
بله.
پس بهتره لااقل کلن که باید پیشگیری رو در نظر داشته باشن، ولی تو این شرایط یه خورده محکمتر و جدیتر به این قضیه فکر کنن و به خصوص در مورد بچه ها.
بسیار عالی، تشکر از توضیحات خوب شما. خانم دکتر، این مسواک زدن و برس کردن دندان ها در شبانه روز معمولا چند نوبت باید باشه؟ همینطور استفاده از نخ دندان که شما اشاره کردین برای سلامت و پاک کردن درزهای لای دندان ها بسیار بسیار مهم و ضروری است که لای دندان ها باید پاک شود با نخ مخصوص دندان. این مینا چند دفعه در شبانه روز باید صورت بگیره؟
قاعدش اینه که بعد از هر وعده غذایی انجام بشه، ولی حداقل دوبار رو دیگه انجام بدن، یعنی شب حتما قبل از خواب و یک بارم صبح بعد از صبحانه این کار رو انجام بدن.
بله.
نخ دندان باید انجام بشه مگر در افرادی که انقدر فاصله دندون ها زیاد هست که با مسواک تمیز میشه. معمولا تماس های دندانی چون خیلی محکم هست و فاصله جدی بینشون وجود نداره، با مسواک نمیشه بینشون پلکای دندانی رو از بین دندان ها پاک کرد. بنابراین نخ دندان هم حتما توصیه میشه که استفاده بشه.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم خانم دکتر، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
عصب‌کشی دندان یا درمان ریشه دندان از شایع‌ترین درمان‌های دندان پزشکی می باشد. دندان درد ممکن است خیلی بی‌موقع برای هر کسی پیش آید که شخص معمولاً جهت تسکین درد دندان سراغ خرید مسکن درد دندان و یا استفاده از اسپری های دندان پزشکی و یا دهان شویه های ضد عفونی کننده و یا انواع مسکن ها می روند. درد شدید دندان معمولاً به علت دندان پوسیده است که به عصب رسیده است. عصب کشی هنگامی انجام می شود که قسمت داخلی یک دندان که به آن پالپ نیز گفته می شود آسیب ببیند و یا دچار التهاب و عفونت شود. حتی اگر پالپ یا مغز دندان از بین رفته باشد و یا در اصطلاح مرده باشد، بخش بالایی دندان یا همان تاج می تواند کماکان دست نخورده باقی بماند. از بین بردن پالپ دندان آسیب دیده یا آلوده بهترین روش برای حفظ ساختار دندان هاست. بروز ترک در دندان، پوسیدگی عمیق به دلیل عدم رسیدگی و درمان به موقع دندان، انجام چندین پروسه درمانی دندان پزشکی روی یک دندان و وارد شدن آسیب به دندان از مهمترین علل صدمه دیدن پالپ یا قسمت داخلی دندان محسوب می شود. پروسه عصب کشی برای نجات دندان شما انجام می شود.